ساعت 12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما شنونده های رادیو فردا از هر جایی که در ایران به خصوص همراه ما هستید. در نخستین ثانیه هایی که سه شنبه در ایران شروع شده، یک روز تعطیل، اولین لحظه های شروع هفتم مرداد ماه، ما با شما خواهیم بود تا 45 دقیقه آینده برای اینکه شما خبرها و گزارش های تازه رو از رادیو فردا بشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده در مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدوارم بتونید شما هم با ما بمونید و بخشای مختلفی رو بشنوید که همکارانم برای شما تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. مقام‌های فلسطینی میگویند 10 نفر از جمله 8 کودک در حمله هوایی اسرائیل به یک پارک در غزه کشته شدند. موشکی نیز به محوطه یک بیمارستان اصابت کرد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید راکت‌هایی که شبه نظامیان از داخل غزه پرتاب کردند به این پارک و محوطه بیمارستان در خود غزه اصابت کرده است. از نیمه شب دیشب آرامشی نسبی در غزه حاکم بود، اگرچه در مواردی این آرامش با حملات اسرائیل و پرتاب راکت از غزه شکسته شده بود. دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه بار دیگر از دو طرف خواست آتش بس کنند و شورای امنیت سازمان ملل نیز بامداد دوشنبه خواستار اعلام آتش بس بی قید و شرط شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده کنند. بنیامین نتانیاهو عصر دوشنبه در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل‌های زیرزمینی مرزی ادامه خواهد داشت. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل از کشته شدن 4 اسرائیلی بر اثر اصابت راکت به جنوب این کشور خبر داده بود و رسانه‌های اسرائیل نیز از کشته شدن 5 شبه نظامی که از تونلی به جنوب این کشور رخنه کرده بودند در درگیری با ارتش خبر دادند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که 9 سرباز این کشور در عملیات جداگانه در غزه کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه خواستار همکاری دو کشور برای کمک رسانی به غزه، قطع فوری حملات اسرائیل و رفع حصر غزه شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی گفته است اگر قاهره زمینه همکاری و رساندن کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند، تهران و آنکارا می‌توانند برای جمع‌آوری و ارسال کمک به غزه در منطقه و جهان اسلام برنامه‌ریزی کنند. وزیر خارجه ایران نیز روز یک شنبه گفته بود در تماس تلفنی با وزیر خارجه مصر درباره گشودن مرز رفح و رساندن کمک‌های ایران به غزه گفتگو کرده است. روسیه حکم دادگاه داوری لاهه را برای پرداخت 50 میلیارد دلار غرامت به سهامداران شرکت منحله نفتی یوکوس فاقد اعتبار قانونی خواند. وزارت دارایی روسیه صلاحیت دادگاه را به زیر سوال برده و حکم آن را نیز دارای نواقص و با انگیزه سیاسی دانسته است. دولت ولادیمیر پوتین چند سال پیش شرکت عظیم یوکوس را به تقلب مالیاتی متهم و آن را ورشکسته اعلام کرد. میخائیل خودورکوفسکی رئیس این شرکت نیز که از منتقدان پوتین بود برای 10 سال زندانی شد، اما در آستانه برگزاری مسابقات المپیک زمستانی در روسیه آزاد شد و این کشور را ترک کرد. شرکت GML بزرگترین سهامدار یوکوس به دادگاه داوری لاهه شکایت برده بود. و مصر و چند کشور غربی از شهروندان خود خواستند که در پی خشونت‌های اخیر در لیبی این کشور را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری ها در ادامه حملات شبه نظامیان اسلامگرا که در 2 هفته اخیر 97 کشته بر جای گذاشته، آتش سوزی در یک تانکر نفتی نیز به نگرانی های تازه دامن زده است. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده که این آتش سوزی در نزدیکی فرودگاه ترابلس می تواند فاجعه انسانی و زیست محیطی به بار بیاورد و تلاش ها برای مهار آتش ادامه دارد. این تانکر عظیم حاوی 6 میلیون لیتر سوخت است و روز یک شنبه در پی اصابت یک راکت آتش گرفت. درگیری‌های اخیر لیبی خونبارترین درگیری‌ها در این کشور از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2011 میلادی است.
ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید. اینجا مجله نیمه شب رادیو فردا است. کشف 15 جسد در عراق در روز عید فطر. گزارش سالانه آزادی‌های مذهبی دولت آمریکا مربوط به کشورهای مختلف از جمله ایران. و سازمان گزارشگران بدون مرز ایران رو بزرگترین زندان جهان برای زنان نامید. برنامه نمای دور نمای نزدیک رو هم میشنوید، برنامه ادبی رادیو فردا، اگر با ما بمانید. روزی که گذشت، روز دوشنبه، در بسیاری از رسانه‌ها یکی از روزهای نسبتاً آرام از آغاز درگیری‌های حماس و اسرائیل خوانده شده، اما منابع بیمارستانی در نوار غزه گفتند که در یک حمله هوایی به یک پارک چند کودک کشته شدند. همینطور در اسرائیل هم خبرها یکی از این هست که چند سرباز اسرائیلی کشته شدند. آخرین خبرها رو با ایلیا جزایری بشنویم، با ماست روی خط رادیو فردوس از بیروت. برای ما بگو چه خبر ایلیا.
بله، روز تقریبا نسبتا آرام بود، اما ساعت‌های بعد از ظهر دوباره منطقه شعله ور شد. یک پارک در اردوگاه اشاط در غرب نوار غزه هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیل قرار گرفت. 10 نفر کشته شدند که 8 نفر از اونها کودک هستند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در مجموع در نوار غزه روز دوشنبه 18 نفر کشته شدند و 70 نفر زخمی شدند. یکی از ساختمان‌های بیمارستان اشفا در غزه هم هدف بمباران جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت. در مقابل فلسطینی‌ها هم خسارت‌هایی به ارتش اسرائیل زدن، یک عملیات انجام دادن با عبور از یکی از تونل‌ها. حدوداً 200 متر بوده این تونل، به خودشون رو به پشت سربازان اسرائیلی که در اش‌شجاعیه مستقر بودن، محله اش‌شجاعیه در شرق غزه، خودشون رو به پشت اونها رسوندن. اینطور که اسرائیل پذیرفته، 9 سرباز اسرائیلی در این عملیات کشته شدند. به علاوه بمباران، ببخشید، راکت باران شهرک اشکول در نزدیک غزه که 4 اسرائیلی در اون کشته شدند.
اما بعد از این جریاناتی که تو الان توصیف کردی، نشست خبری بنیامین نتانیاهو و بعضی از نیروهای نظامیش برگزار شد. آقای نتانیاهو مثل همیشه حرفهای خودش رو زد در مورد حماس و موضع‌گیری همیشگی خودش رو مطرح کرد و گفت که حمله ها ادامه خواهد داشت. چه موارد دیگه ای رو گفت بنیامین نتانیاهو؟
بنیامین نتانیاهو دقیقا اشاره کرد به همین عملیات اخیر نیروهای گردانهای یزید قسام، شاخه نظامی حماس، و استفاده از اونها از یک تونل حفر شده برای رسوندن خودشون به نزدیکی یکی از شهرک‌های اسرائیلی. گفته همین نشون میده که اسرائیل باید عملیات خودش رو در غزه ادامه بده، باید این عملیات تا زمانی ادامه پیدا کنه که تمام تونل‌های ایجاد شده توسط حماس منهدم بشه. حماس رو یک گروه تروریستی توصیف کرد و گفت این تونل ها هنگامی که منهدم بشن، معنیش این هست که دیگه اسلحه به دست این گروه تروریستی نمیرسه. همچنین تاکید کرد هر توافق آتش‌بسی اگر بخواد منعقد بشه، باید شامل خلع سلاح حماس و نوار غزه باشه، و گفت این عملیات اسرائیل مقدمه همین توافق احتمالیه.
ایلیا، مقام های بین المللی چی میگن؟ تلاش های دیپلماتیک چی هست؟ بانکیمون دبیرکل سازمان ملل تماسی گرفته با اسرائیلی ها. چه تلاش هایی در جریان هست برای حل بحران خاورمیانه؟
تماس آقای بانکیمون برای بحث بر سر شرایط آتش بس هست. این تماس همچنان ادامه داره. اسرائیل داره شرطهای خودش رو مطرح میکنه، شرطهایی که به نظر میرسه مقامهای آمریکایی هم اون رو پذیرفتن، چرا که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت هر توافق آتش بسی باید شامل خلع سلاح حماس باشه. خب در مقابل گروه های فلسطینی هم نمیپذیرن و با کشورهای نزدیک به خودشون از جمله قطر و ترکیه در حال رایزنی هستن و میگن هر توافق آتش بسی باید شامل پایان محاصره غزه باشه.
ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکار ما از بیروت با ما بود و ما رو بروز میکرد در مورد خبرهای مربوط به غزه و درگیری ها بین حماس و اسرائیل. اگر همراه ما باشید، میتونید در این زمینه در بخش های مختلف خبری ما بیشتر بشنوید. در سایت ما همکاران من تلاش میکنند اخبار مربوط به این درگیری ها رو بروز کنند، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید این اخبار رو دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بریم به کشور همسایه ایران. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه همزمان با عید فطر در عراق گزارش داد که جسد 12 مرد و 3 زن در بغداد کشف شده. در همین زمان فرانسه اعلام کرد که آماده است به مسیحیان شمال عراق پناهندگی بده. جزئیات از الهه روانشاد.
روز دوشنبه همزمان با عید فطر در عراق پلیس 15 جسد از جمله 3 زن را در بغداد یافت که از طریق شلیک گلوله به سرشان به قتل رسیده بودند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که سردخانه‌های بغداد مملو از اجساد قربانیان قتل‌های فرقه‌ای است و آدمربایی نیز رو به افزایش است. رویترز گزارش می‌دهد که در این میان تلویزیون دولتی عراق در تلاشی بی‌وقفه در صدد قانع کردن شهروندان برای کمک به نوری‌المالکی نخست وزیر کشور است. رویترز می نویسد در پی از دست دادن تحقیرآمیز قدرت در بخش‌های زیادی از شمال عراق و تسلط شورشیان داعش بر آنها به جای دولت عراق، تلویزیون ملی کشور به پخش فیلم‌های میهن پرستانه پرداخته. سربازانی که در حال رژه رفتن هستند، تکاورانی که تا دندان مسلحند و خواننده و هنرپیشگانی که مردم را به پشتیبانی از دولت فرا می‌خوانند. رویترز می نویسد این حرکات نمایشی یادآور دوران صدام حسین است. دستگاه تبلیغاتی او نیز 24 سال پیش اشغال کویت و یا جنگ 8 ساله با ایران را مثبت جلوه می‌دادند. رویترز می‌افزاید به جای اینکه اعتماد به نوری‌المالکی افزایش یابد، این کمپین دیدگاه منتقدان او را مشخص‌تر کرده است. رویترز در گزارشی دیگر خبر داده است که فرانسه روز دوشنبه اعلام کرده که مسیحیان شمال عراق را می‌پذیرد. این خبرگزاری می‌افزاید که ماه گذشته وقتی داعش بخش‌های بزرگی از شمال عراق را تصرف کرد، صدها خانواده مسیحی در موسل که از سال‌های نخست شکل گرفتن شهر در آن مقیم بودند را به فرار واداشت. برخی از مسیحیان شمال عراق که از ترس جانشان فرار کرده‌اند، در کردستان عراق هستند. تنی چند از آنها با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتگو کردند. مردی مسیحی میگوید
تاریخ 19 بالشهر خلوا حروف على البيوت يا حروف حرف نون نون بمعنى نصراني.
روز 19 ژوئیه داعش شروع به علامت گذاری خانه های مسیحیان کرد. آنها روی خانه های مسیحیان حرف نون را می نوشتند که به معنی نصرانی یعنی مسیحی است و در کنار آن جمله این ملک دولت اسلامی است قرار می گرفت. مرد مسیحی دیگری به رادیو اروپای آزاد می گوید
خاصة بالنسبة للمسيحيين وبعدين جاءنا التهديد انه لو تسلم.
وضعیت برای مسیحیان بسیار سخت است. تهدیدهایی دریافت کردیم که حاکی از آن بود که یا مسلمان شوید یا به ما خراج بدهید و اگر چنین نکنید با تیغه شمشیر روبرو خواهید شد. و ما دیگر چاره‌ای به جز ترک آنجا نداشتیم. یک زن مسیحی دیگر از اهالی موسل به رادیو اروپای آزاد میگوید ما قصد بازگشت نداریم، چرا که ما هرگز احساس امنیت نخواهیم کرد. میخواهم خانه ام را بفروشم و عراق را ترک کنم. این زن میافزاید ما دیگر هیچ اعتمادی به این کشور نداریم. رویترز در گزارشی دیگر به نقل از هیئت ویژه چین برای خاورمیانه از احتمال عزیمت مسلمانان افراطی از غرب چین به خاورمیانه خبر داده و میافزاید برخی از آنها احتمالاً از مرز عراق گذشته و در آن کشور در اعمال خشونت‌ها شرکت دارند. رویترز می‌نویسد چین مکرراً نگرانیش را از خشونت‌ها در عراق و سوریه و پیشروی داعش در این کشورها اعلام کرده است.
فرانسه اعلام کرده که آماده است به مسیحیان شمال عراق پناهندگی بده. الهه روانشاد در مورد آخرین رویدادهای عراق گزارش میداد و مسائلی که به خصوص همزمان با عید فطر در عراق پیش اومده.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 14 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. ما همچنان با شما هستیم. با چند بخش مختلف دیگه تحلیل و گزارش و گفتگو خواهیم داشت و با یک گزارش ادامه میدیم. دولت آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای گوناگون جهان رو منتشر کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ضمن سخنانی در مورد این گزارش و با اشاره به نادیده گرفتن آزادی‌های مذهبی در بسیاری از کشورها گفت در سال گذشته میلادی میلیون‌ها تن از مردمان باورمند به مذاهب مختلف مجبور به ترک خانه و کاشانه خودشون شدند و به خصوص آوارگی جنگ زدگان به هنجاری ویرانگر تبدیل شد. وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران هم یک بار دیگه بر تشدید محدودیت‌ها در عرصه‌های مختلف از جمله درباره اقلیت‌های مذهبی مثل مسیحیان و بهائیان تاکید کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن چکیده ای در مورد همین گزارش رو تهیه کرده.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد چگونگی محدودیت‌های مذهبی در سال 2013 میلادی عرصه‌های گسترده‌ای از نقض حقوق انسان‌ها در کشورهای گوناگون را در بر می‌گیرد و تنها به مورد خفقان مذهبی محدود نمی‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش آزارهای مأموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد. آقای کری در مورد ایران از جمله به وضعیت شهروند ایرانی آمریکایی شبان سعید آبدینی اشاره کرد که همچنان در زندان است. او گفت مقام‌های دولت ایران سعید آبدینی را صرفاً به خاطر باورهای دینی او به 8 سال زندان محکوم کرده‌اند و دولت آمریکا همچنان برای آزادی او تلاش خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا تقریباً در تمام 4 گوشه گیتی میلیون‌ها مسیحی، مسلمان، هندو و باورمندان سایر آیین‌ها از ترس و وحشت آواره و مجبور به ترک شهر و دیار خود شدند. در مورد ایران گزارش سالانه دولت آمریکا 44 صفحه را به نقض موارد متعددی از حقوق اولیه ایرانیان از جمله حق برخورداری از آزادی مذهبی اختصاص داده و با اشاره مختصر به پیشینه قانونی حقوق افراد و سیستم حکومتی در ایران میگوید که دشواری‌های مربوط به حقوق بشر در ایران شامل زمینه‌هایی مانند ناپدید شدن‌ها، رفتار غیر انسانی، تحقیرآمیز و یا مجازات‌هایی که قوه قضاییه برای قطع اعضای بدن و یا شلاق‌زنی و ده‌ها مورد آزار و حبس‌های انفرادی طولانی مدت و مرگ‌هایی که در زمان زندان شامل زندانیان می‌شود محدود نیست. دستگیری‌های خودسرانه بدون آنکه به زندانیان اجازه تماس با دنیای خارج داده شود، نبود دادگستری مستقل و دادگاه‌های صالحه و نبود محاکمات عادلانه که در مواقعی به مجازات اعدام متهمان منتهی می‌شود، وجود انبوه زندانیان سیاسی، دستگیری روزنامه‌نگاران، دخالت‌های آمدانه در امور شخصی و خصوصی و حتی ورود به خانه‌های آنان، محدود کردن شدید آزادی‌های بیان و قلم و آزادی اکادمیک و نیز برگزاری گردهمایی و آیین‌های مذهبی از جمله دشواری‌های دیگری است که در ارتباط با شرایط امروز ایران وجود دارد. گزارش طولانی دولت آمریکا به طور مشروح به موارد گوناگونی از نقض حقوق جهان شمول ایرانیان مانند محروم ساختن اجباری و غیرقانونی افراد از حق زندگی که به صورت کشتن و اعدام تجلی می‌یابد پرداخته و این گزارش همچنین ناپدید شدن‌ها و شکنجه مخالفان و یا فعالان مدنی و نقش نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی در این گونه موارد را مورد تأکید قرار داده و اضافه می‌کند که آزادی مدنی در ایران امروز از هیچ گونه ارج و احترامی برخوردار نیست. گزارش سالانه دولت آمریکا در مورد ایران به محدودیت‌های استفاده از اینترنت هم پرداخته و گفته است که حکومت دستیابی به اینترنت را همچنان محدود نگاه داشته و بر اساس تخمین اتحادیه بین‌المللی مخابرات تنها 26% افراد قادر به استفاده از اینترنت هستند. این گزارش از فساد و نبود شفافیت در سازمان‌های دولتی و حکومتی و نیز در مورد کردار دولت جمهوری اسلامی در قبال پژوهش‌های بین‌المللی و غیر دولتی درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان ایرانی هم به طور مشروع تأکید کرده است.
نادر صدیقی به بخش‌هایی از گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی کشورهای گوناگون نگاهی داشت که دولت آمریکا روز دوشنبه این گزارش سالانه را منتشر کرده.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
باز هم برگردیم به ایران و بشنویم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که تصمیم شهرداری تهران برای جداسازی محل کار زنان و مردان رو خلاف کنوانسیون های بین المللی کار دونسته و خواستار لغو این تصمیم شده. شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف اواخر اردیبهشت ماه در یک دستورالعمل از مدیرانش خواست تا حد امکان محل استقرار زنان و مردان رو از هم جدا طراحی کنند. رضا جمالی.
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شهرداری تهران لغو بخشنامه اخیر شهرداری تهران برای جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد را خواستار شده و اعلام کرده که این بخشنامه خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار است. به نوشته روزنامه شهروند، این نامه که به امضای محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل رسیده در روز 14 تیر به شهرداری و شورای شهر تهران نوشته شده است و در آن یادآور شده که دولت ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از آن از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است. بر اساس نامه وزارت کار، این اقدام شهرداری تهران میتواند حتی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود. شهرداری تهران به مدیریت محمد باقر قالیباف روز 27 اردیبهشت ماه در صورت جلسه ای از مدیران خود خواست تا حتی امکان محل استقرار زنان و مردان را به طور جدی از یکدیگر جدا کنند. در این صورت جلسه همچنین دستور داده شده که تمام مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد در دفاتر خود استفاده کنند. موضوع جدا کردن محل کار زنان از مردان در شهرداری تهران در هفته‌های گذشته نیز واکنش‌هایی را به همراه داشت. نزدیک به 200 نماینده در مجلس شورای اسلامی اول مرداد در بیانیه‌ای از این اقدام شهرداری تهران حمایت کردند و حسین نجابت نماینده اصولگرا در مجلس در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
اگر ما بخوایم فضای خانواده رو تقویت کنیم و فضای کار رو اسلامی کنیم، باید محیط کار در حد امکان تفکیک بشه و این کار است که شهرداری انجام داده. هیچ کار فوق‌العاده‌ای هم نیست، کسی رو جابجا یا اخراج یا تعدیل نکردن، بلکه فضای کاری رو تفکیک کردن که این مورد استقبال هم آقایون واقع شده، هم مورد استقبال خانم‌ها واقع شده.
وبسایت خبری جامع جم پیشتر خبر داده بود که طرح بیانیه نمایندگان مجلس در حمایت از تفکیک جنسیتی در شهرداری‌ها از سوی روح الله حسینیان از نمایندگان تندرو و عضو جبهه پایداری انجام شده است. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی نیز جدا کردن محل کار زنان و مردان را همخوان با ارزش‌ها در ایران خوانده و گفته است که جداسازی جنسیتی بهره‌وری کارمندان و کارگران را بالا می‌برد. پیش از این نیز در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اقداماتی برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها انجام شده بود، اما رضا فرجی دانا وزیر علوم در دولت حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد خود گفته بود که در سند دانشگاه اسلامی لفظی به نام تفکیک جنسیتی وجود ندارد.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید در مورد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که تصمیم شهرداری تهران برای جداسازی محل کار زنان و مردان رو خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار دونسته. اما ما منتظر شنیدن نظرات شما دقیقاً در مورد همین موضوع هستیم.
من سوالم از آقای قالیباف که غیرت دینی می‌فرمایند ما داریم و این دیگه غیرت الان به جوش اومده، سوال من ازشون اینه که شما الان 5-6 سال حداقل شهردار و شاید بیشتر ته، چطور الان این دیگ به قل زدن افتاد؟ مگه غیر از اینه که در شرایط فعلی لبه تیز حمله به سمت آقای روحانی هست برای حجاب و برای اینجور مسائل؟ شما هم از فرصت استفاده کردید، انگوش گذاشتید روی جوش اومدن دیگ غیرت دینی. اگر غیرتی هست باید از ابتدا باشه تا انتها.
آقای قالیباف، کارمندان سر محله و صدها مراجعه کننده آنان زن هستند، ولی مسئولین سر محله مرد هستند. آیا در این مواقع زندگی به خطر نمی افتد و نیاز به رعایت مسائل شرعی نیست؟ چرا مسئولین سر محله را خانم قرار نمی دهید؟
خواستم عرض کنم این حرفای آقای قالیباف واقعا درسته، چون این شرکت‌های خصوصی دیدم از نزدیک دخترای بیگناه مردم استخدام می‌کنن به عنوان منشی، به عنوان کارمند و ازشون سوء استفاده می‌کنن.
آقای محمد قالیباف زنان امروز و حتی دیروز اصلا قیم نمی خواهند. شما به خودتان حق تصمیم گیری رو ندارید. جنتی، قالیباف، خامنه‌ای و و و شرم بر شماها با که حتی یک بار در نماز جمعه ها از خالی بودن سفره ملت ایران یا به تعویق افتادن ماها حقوق کارگران سخنی بر زبان نمی آورید. آیا شماها خدا را می شناسید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. میتونید برای ما اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه جمهوری اسلامی ایران رو بزرگترین زندان جهان برای زنان نامیده. در این اطلاعیه که روز دوشنبه ششم مرداد ماه منتشر شده، از 10 زن روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای زندانی نام برده شده که 3 نفر از اونها تبعی کشورهای خارجی هستند. شیرین فامیلی از رادیو فردا در گفتگوی با رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان این سازمان، یعنی سازمان گزارشگران بدون مرز، از او پرسیده که اتهام این فعالان رسانه‌ای زن چه هست؟
در ایران 10 زندانی در از فعال رسانه‌ای زن زندانی هستند که به احکامی بین 6 تا 20 سال زندان محکوم شدند. اتهامات گوناگونی هست، ولی آنچه که به شکل مشخص می شود گفت و تأکید باید کرد، چند اتهام برای روزنامه نگاران و فعالان رسانه‌ای مشترکه که در طی این سالها همواره این بوده: نشر اکاذیب برای تشویش اذهان، تبلیغ علیه نظام و عوانی و اجتماع برای برهم زدن نظم عمومی. این اتهاماتی بوده که به این مجموعه زده شده. در این تعدادی که در زندان هستن، این سوال باید از دستگاه قضایی پرسید که چرا در جهان در هیچ زندانی امروز 10 روزنامه‌نگار و وبنگار زن زندانی نیستند. در کوبا، در سوریه، در اتیوپی و در اریتره هر کدوم یک یا نهایتاً 2 زن زندانی هست. ایران تنها کشوریه که 10 فعال رسانه‌ای زن در آن زندانی هست.
آقای معینی، مرتب خبرهایی از وضعیت نامساعد زندانیان منتشر میشه. از وضعیت این زندانیان و فعالان رسانه‌ای زن چه اطلاعی در اختیار گزارشگران بدون مرز هست؟
در سال 88 به ویژه میشود گفت که وضعیت زندانها تقریبا وضعیت مناسبی برای زندانیان نبوده. جمهوری اسلامی ایران برخلاف تعهدات بین المللیش، یعنی کنوانسیون‌های بین المللی که در این رابطه امضا کرده، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه تنها به میثاق‌های بین المللی، آنچه که در این اطلاعیه ما بران هم تاکید کردیم، برای قوانین ملی، یعنی آیین‌نامه‌های زندان و دیگر آیین‌نامه‌ها در رابطه با سلامت زندانیان کمترین علاقه رو نشون میدن. ما پیشتر هم گفتیم زندانیان زن نیز جدا از زندانیان دیگر نیستند و این مجموعه هم در همان وضعیت به سر میبرند. به عنوان مثال در همین اطلاعیه ما از سبا آذرپیک صحبت کردیم که بنابر گفته خانوادهش از وضعیت سلامت خوبی بهره‌مند نیست.
چه تعداد از این زندانیان روزنامه نگار و وبنگار تبعی کشورهای خارجی هستند؟
سن از 10 روزنامه‌نگار و وبنگار زن دارای ملیت خارجی هم هستند. خانم رویا صابری نژاد نیکبخت که ایشون از مهرماه سال 90 در زندان به سر میبرند، توی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 20 سال زندان محکوم شدند برای نوشتن یک نظر و روی صفحه فیسبوک. ایشون تابعیت انگلیسی دارند در اصل و در مجموع به عنوان تبعی خارجی محسوب میشن که به ایران رفتند برای بازدید از خانوادهشون. خانم فریده شاهدولی و همچنین ایشون تبعی آلمان هستند که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 3 سال زندان محکوم شدند برای همین امر نوشتن تحلیل یا به هر صورت نظر یا خبر بر روی صفحه فیسبوک. و 2 روزنامه‌نگاری که بازداشت شده بودند، از جمله خانم عکاس و خبرنگاری که در هفته گذشته، سه‌شنبه گذشته، همزمان با بازداشت خبرنگاران همکار واشنگتن پست و روزنامه انگلیسی زبان نشنال که در امارات متحده چاپ میشه، خانم یگانه صالحی، بازداشت شدند و در میان 65 روزنامه‌نگار و نگار زندانی در ایران 5 تبعه خارجی هستند.
رضا معینی بود، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان. شیرین فامیلی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می‌شنوید. سلام به شما شب زنده داران، به خصوص شما که در ایران هستید و ممکنه شب تعطیلی رو در حال گذروندن هستید و گوشتون به رادیو فرداست و همچنان منتظر شنیدن خبرهای تازه هستید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک، با مینا بهار مست همراه بشیم.
با سلام دوباره، مقام‌های فلسطینی میگویند 10 نفر از جمله 8 کودک در حمله هوایی اسرائیل به یک پارک در غزه کشته شدند. موشکی نیز به محوطه یک بیمارستان اصابت کرد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید راکت‌هایی که شبه نظامیان از داخل غزه پرتاب کردند به این پارک و محوطه بیمارستان در خود غزه اصابت کرده است. از نیمه شب دیشب آرامش نسبی در غزه حاکم بود، اگرچه در مواردی این آرامش با حملات اسرائیل و پرتاب راکت از غزه شکسته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده کنند. بنیامین نتانیاهو عصر دوشنبه در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل‌های زیرزمینی مرزی ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل نیز به ساکنان محله شجاعی هشدار داده به بخش دیگری بروند. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل از کشته شدن 4 اسرائیلی بر اثر اصابت راکت به جنوب این کشور خبر داده بود و رسانه‌های اسرائیل نیز از کشته شدن 5 شبه نظامی که از تونلی به جنوب این کشور رخنه کرده بودند در درگیری با ارتش خبر دادند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که 9 سرباز این کشور در عملیات جداگانه در غزه کشته شدند. وزارت کار ایران بخشنامه شهرداری تهران را برای جداسازی محل کار زنان و مردان در ادارات آن ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی کار دانسته و خواستار لغو آن شده است. به نوشته روزنامه شهروند، محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل در نامه‌ای به شهرداری و شورای شهر تهران یادآور شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است. این نامه افزوده که بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود. شهرداری تهران اخیراً در بخشنامه‌ای به مدیران این سازمان دستور داد تا حدالمقدور محل کار زنان و مردان را جدا کنند و مدیران ارشد و میانی نیز در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند. جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم دریافت یک ماه و نیم حقوق خود صبح دوشنبه در محوطه این کارخانه تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایرنا گفته تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند خواستار دریافت حقوق خود در ماه‌های خرداد و تیر هستند. او افزوده که کارفرما به اجبار کارگران دیروز 50% از حقوق خرداد ماه را پرداخت کرده، اما نیمی از حقوق خرداد و حقوق کامل تیر ماه کارگران هنوز پرداخت نشده است. ناوی پیلای، کمیسار حقوق بشر سازمان ملل، میگوید ساقط کردن هواپیمای مسافربری شرکت مالزی در اوکراین ممکن است جنایت جنگی باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم پیلای تأکید کرد که کماکان باید تحقیقات بیشتری بر روی این حادثه انجام شود. هواپیمای مسافربری شرکت مالزی در 26 تیر ماه در پی اصابت یک موشک زمین به هوا در مناطق تحت کنترل شورشان در شرق اوکراین ساقط شد و 298 سرنشین آن کشته شدند. و شبه نظامیان اسلامگرای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در ادامه تخریب مساجد قدیمی شهر موسل، مسجد و مقبره جرجیس نبی را که قدمتی بیش از 600 سال داشت منفجر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش که شهر موسل و بخشی از شمال عراق و غرب سوریه را کنترل می‌کند، پیشتر مساجد و مقبره‌های شیخ نبی و یونس نبی را نیز تخریب کرده است. این اماکن مقبره‌هایی هستند که گفته می‌شود این پیامبران که نام‌هایشان در کتاب مقدس مسلمانان، مسیحیان و یهودیان دیده می‌شود در آنجا دفن شده‌اند.
ممنونم مینا بهرامس بود و خبرها رو شنیدید. اما بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک و همراه بشید با مهتاد قاسم‌فر تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که با ما بودید تا این لحظه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم بود. پیش از گزارش امروز این برنامه که ویژه احمد شاملوست، ابتدا چند خبر رو مرور کنیم. مجموعه داستانی به نام بعد دیگر نمیتوان خوابید، نوشته ناتاشا امیری، شامل 11 داستان کوتاه در 272 صفحه به قیمت 14000 تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است. نمایشنامه آدمای خوب نوشته دیوید لینسی ابر، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس آمریکایی با ترجمه یاسمین محمدی رو نشر افراز منتشر کرده. و سرانجامی که در این روزهای مصادف با سالمرگ شاملو، کتابی تحت عنوان شاملویی که من میشناختم رو که محمد محمدعلی داستان نویس معاصر درباره شاملو در نشر تندیس مدتی پیش منتشر کرده، میتونید از بازار تهیه کنید و بخونید. دوم مرداد ماه در تقویم هنر و ادبیات ایران به نام مردی رقم خورده است که با انبوه آثارش، اثرگذاری بیمانندش بر آرا و نظریات بسیاری از اهل فرهنگ و نیز شخصیت هموار سرکشی که از خود در برابر صاحبان قدرت نشان داد، در تاریخ ادبیات معاصر یگانه است. احمد شاملو:
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهرهی ساخت که با فاصله بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا می کند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل می سازد. احمد کریمی حکاک، استاد دانشگاه مریلند:
شاملو به نظر من از دستمایه‌های نیمایی چنان استفاده می‌کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد بپیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و هدوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی بیان میکنه.
تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشمها آمده ای.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی در این باره می‌گوید:
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه‌ها برخوردار است. واژه‌ها انگار یکی دیگری رو در آغوش می‌گیره. وقتی شعر شاملو رو می‌خونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه می‌کنه به یکی روی دیگری می‌غلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا می‌خواند و او رو در آغوش می‌کشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خوناب چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شبنده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت، شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آیش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایه‌هایی که در گوهره اوست. در حقیقت یعنی زیبایی معشوق من از آرایه‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
اسماعیل خویی البته معتقد است که بسیاری هم بودند که بدون برخورداری از جوهره و دانش و توانمندی‌های ویژه شاملو با تقلید از شعر او راه به خطا بردند.
به گمان من در پیوند با ترینه این گونه شاعران باید گفت، یا من یکی بر این باورم، که اینان بدبختانه وزن رو نمیشناسند و شاملو جان هم بیان که خودش گناهی کرده باشه این گونه شاعران رو گمراه کرده. بسیاری از شاعران بزرگ، بسیاری از اندیشمندان بزرگ نیست بیان که خود گناهی داشته باشند، جانها و خوشهای دست دوم رو گمراه میکنند.
در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب،
ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخنه. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده‌ای و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده.
با من مهرداد قاسم فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودم. تا هفته بعد.